وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. امروز 18 جلسه از این ترمه و ما 50 جلسه رو هم پشت سر گذاشتیم و جلسه 51. یه موضوعی رو هم پشت سر گذاشتیم، خالقیت، و میخواییم وارد موضوع جدید بشیم، یعنی ربوبیت. اما میخواییم یه مروری داشته باشیم به کل مباحثی که از ابتدای این ترم داشتیم. این مرور برای من مهمه به خاطر اینکه میخوام تو ذهنتون به صورت یه بسته کاملا هندسی شسته و رفته مطالب باشه. ما وقتی وارد بحث ربوبیت میشیم کی ازش بیرون بیایم نمیدونیم، ولی به شدت نیاز داریم به مباحثی که توی خالقیت مطرح شد. واقعیتش من دلم نمیاد از بحث خالقیتم بیرون برم. این چند روز نمیدونید چقدر نشستم فکر کردم که آیا اولا بحث خالقیت منتقل شد یا نشد. بالاخره دلیل اهمیتش و نوع اتصالش به بحث تولید علم به ویژه تو حوزه تربیت واضح شد، تبیین شد. یکی از دغدغه های من تو انتقال مطلب اینه. خود من اگه دقت کرده باشی تو بعضی از بحثا معلومه خیلی هیجانیم، یعنی یه جوری با اون بحث زندگی کردم و زندگیم میکنم که وقتی بهش فکر میکنم دربارش حرف میزنم یه حالت هیجانی خیلی ویژه‌ای به هم دست میده. وقتی اتصال این مطلب رو به اون چیزی که دنبالش هستم متوجه میشم یه حرص و ولعی به هم دست میده که اینو منتقل بکنم. و نشانه انتقال رو این میدونم این هیجانه به شما منتقل شده باشه، نه مطلب فقط، این بیقراریه منتقل شده باشه. من خودم واقعا اینجوریم. مثلا به بحث خالقیت که فکر میکنم نمیدونم چیکار کنم. بعضی وقتا دوستان مثلا یه دادی بکشم، بعد از یه طرف دیگه به بی‌اعتنایی خیلی از کسانی که تو حوزه تربیت کار میکنن به بحث خالقیت فکر میکنن، بازم میخوام داد بکشم، ولی داد عصبانیت. خب چرا فکر نمیکنید به این؟ خیلی مهمه ها، برگ برنده است، خیلی کلیدیه. چرا از کنارش راحت رد میشید؟ نمیدونم تونستم این حس رو منتقل کنم یا نه، نمیدونم. ولی به این امید این خلاصه خیلی گذرا رو میخوام بگم که شما حتما مباحث رو خوب گوش دادید به این امید که بهتون منتقل شده، این حسه رو گرفتید، آماده میخواید بشید برای بحث ربوبیت، که اگر بگیم بحث ربوبیت قلب بحث تربیته شاید مبالغه نکرده باشه. ما جلسه اول این ترم رو با بحث استخفاف دین شروع کردیم، به این معنا که گفتیم یکی از شگردهای تواقیت، سربازان ابلیس، در طول تاریخ، تاریخ انبیا، تاریخ دین این بوده که جوری درباره دین و عالم وحیانی و کسانی که متصل به وحیان صحبت میکردن که ارزش و قدر و منزلت دین و مطالب وحیانی و افراد متصل به وحی در ذهن مردم سبک بشه، استخفاف. گفتیم این شگرد همچنان ادامه داره. الان اگر بگیم بسیار بیشتر از زمان انبیا داره این اتفاق میفته، یقینا مبالغه نکردیم، چون شگردا پیچیده تر شده و گفتیم در این پیچ تاریخی که الان ما درش قرار داریم، دین ایفاگر نقش اصلیه و اگر بخوان دین رو زمین بزنن، اونا یقینا یکی از کارهایی که میکنن استخفاف دینه و اینجا ایمان قلبی ما، اعتقاد قلبی ما به دین که با گوشت و پوست و استخونمون عجین میشه بسیار تعیین کننده است برای مبارزه علیه این شگرد. اما متاسفانه چون این ایمان قلبی تو بعضیا وجود نداره، به جای مبارزه با این شگرد گاهی اوقات جوری حرف میزنن که انگار ته حرفاشون همراهیه با این شگرده. یعنی استخفافه را حتی اگر در مقام بیان قبول نکنن و یه جورایی باش مخالفت کنن، ولی عملا ارزش و قدر و منزلت دین رو انقدر کم میکنن که نتیجهش میشه همونی که اونا میخوان یا نزدیک به اون نتیجه. در جلسه دوم درباره جایگاه خداشناسی در مبانی تربیت و رشد اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که با توجه به اون چیزی که از آیات قرآن در سیره تبلیغی انبیا مشخص میشه، توحید، خداشناسی اولین گام انبیا در دعوت مردم به سوی دین بوده و در بیانات اهل بیت علیهم السلام هم خداشناسی به صراحت به عنوان اولین قدم معرفی شده. گفتیم اصلا کاری به آیات و روایات هم نداشته باشیم، وقتی ما خدا رو دربارش صحبت نکنیم، خدا رو بذاریم کنار، خدا رو مبدأ شناخت قرار ندیم، در اصل نمیتونیم یه محور ثابت برای یک نظام فکری انتخاب بکنیم. در حالی که نظام فکری اگه بخواد به معنای واقعی کلمش نظام بشه، نیاز به یه محور ثابت داره. این محور ثابت چیست؟ میشه بدون خدا این محور ثابت رو به دست آورد؟ بدون خدا هدف معنا میشه، حق معنا میشه؟ بدون خدا میشه درباره سلامت یا بیماری یک روش صحبت کرد؟ نمیشه. درباره توحید هم یه نکته اساسی گفتیم. گفتیم توحید به معنای اعتقادی صرفش اینجا منظور ما نیست، در حد اثبات خدا و یگانگی خدا و صفات سلبی و ثبوتی و نه، یعنی یه توحید صرفاً کلامی که فضاش فضای ذهن باشه، نه، یک توحید عملی که جاری میشه در متن زندگی آدم. وقتی انسان درباره توحید حرف میزنه، اگر میخواد ببینه این توحید توحید قرآنیه، توحید اهل بیتیه، باید ببینه این توحید کجای زندگی نقش ایفا میکنه. صرفاً یه مسئله ذهنی نیست. در جلسه سوم سراغ این سوال رفتیم که برای کسب معرفت خدا باید چیکار کرد. با اون تعریفی که از توحید داشتیم، خداشناسی مبتنی بر اون تعریف رو کجا میشه پیدا کرد؟ گفتیم که حتما و حتما این یک مسئله کاملا واضح و روشنه که بهترین کسی که خدا رو معرفی میکنه خود خداست. پس باید رفت سراغ عالم وحی، چون خدا با زبان وحی با ما صحبت میکنه و چون یه کتابی داریم به نام قرآن که از نگاه ما تحریف نشده است و تحریف ناپذیره، باید بریم پای درس قرآن بشینیم. میریم سراغ قرآن هم میبینیم بخش اعظمیش خداشناسیه، یعنی خدا این درس رو در کتاب وحی خودش کاملا واضح و آشکار برای ما آورده. و از طرفی هم اهل بیت علیهم السلام که اونها بهترین معرف‌های خدا در میان انسان‌ها هستند. چون اینجا بحث اهل بیت علیهم السلام مطرح شد، جلسه پنجم رو اختصاص دادیم به تفسیر این مفهوم از اهل بیت علیهم السلام که به ما گفته بودن بنا عرف الله، اصلا به واسطه ماست که خدا شناخته میشه. سه تا نکته اینجا گفتیم، یا بهتره بگیم سه تا تفسیر گفتیم. گفتیم که تفسیر بنا عرف الله میتونه این باشه که اهل بیت علیهم السلام در قله معرفت خدا قرار دارن. انگار اگر اهل بیت علیهم السلام خدا رو نمیشناختن، انگار خدا شناخته شده نبود. فقط اونا میتونن به حقیقت شناخت برسن. تفسیر دومش هم این بود که اهل بیت علیهم السلام بهترین معرف خدا هستن. یعنی اگه اهل بیت علیهم السلام نبودن و خدا رو معرفی نمیکردن، خدا شناخته نمیشد توسط انسانها. تفسیر سومش هم این بود شناخت حقیقی اونه که در پیش اطاعت باشه، و چون اطاعت خدا وابسته به اطاعت اهل بیت علیهم السلام، و اگر ولی خدا اطاعت نشه خدا اطاعت نمیشه، که انه اگر ولی خدا اطاعت نشه معرفت حقیقی خدا هم شکل نگرفته. بعد هم گفتیم میتونه هر ستای این تفسیرها هم همزمان درست باشه، هیچ منعی نداره، قابل جمعه. اینجا بود که یه سوالی مطرح شد درباره نقش فلسفه تو فهم قرآن. بعضیا اصرار داشتن که استنتاق بکنن و نظر صریح رو از بنده بگیرن. دو جلسه به گونه ای دو جلسه در این باره بحث کردیم. تو یک جلسه یه بحثی رو تحت عنوان رابطه بین فهم قرآن و فلسفه بود مطرح کردیم و گفتیم که کسانی مثل علامه طباطبایی که دیگه در قله فلسفه قرار دارن، صراحتاً میگن که نباید با عینک فلسفه سراغ قرآن رفت و از زاویه فلسفه به قرآن نگاه کرد. اما در یک جلسه دیگه، جلسه هفتم، یه هشداری رو خدمت دوستان عرض کردم. اسم جلسه رو من گذاشتم تعصب و توقف. گفتم مواظب باشیم به عنوان کسانی که تو وادی علم داریم نفس میکشیم، به خاطر تعصب خودمون رو از بعضی از معارف محروم نکنیم. ما تو وادی علم دنبال علمیم، نحن ابناء دلیلیم. ممکنه کسی درباره معارف اسلامی حرفی داشته باشه که حرفه به درد ما بخوره، ولی یه افکاری داشته باشه که اون افکاره با افکار ما سازگار نباشه. مثال اخباری ها رو زدم، گفتم بله تفکر اخباریگری مورد قبول نیست، ولی آیا همه اون چیزهایی که اخباری ها از خودشون منتشر کردن، مثل آثاری که الان تو حوزه حدیث است، اینا قابل استفاده نیست؟ مثلا علامه مجلسی قابل استفاده نیست، شیخ الرامدی قابل استفاده نیست، با اینکه اونا اخباری بودن، گرچه اخباری معتدلی بودن، ولی بالاخره اخباری بودن. اینجا بود که مثالم از استاد محمد رضا حکیمی زدم به عنوان کسی که به هر حال با فلاسفه زاویه داشت، نوع نگاه خاصی به فلسفه داشت، ولی تو ورود و خروجش به مباحث دینی، قرآنی و روایی برای خودش سبکی داشت که گفتیم خیلی ها الان ایشون اصلا نمیشناسن. یکی از دلایلش اینه که تفکرش با تفکر حاکم بر حوزه چندان سازگار نبوده، به همین دلیلم منتشر نشد. از جلسه هشتم وارد بحث خالقیت شدیم. به عنوان یکی از اصلی ترین بحث ها توی خداشناسی، و گفتیم که یه نسبت مستقیم بین صفت خلق با تربیت انسان وجود داره. اینجا یه خود صبر کنیم. الان هفت جلسه رو گفتیم، وارد جلسه هشتم شدیم، یعنی اون جلسه ای که خیلی بحث مهمیه. داخل پرانتز من این نکته خدمتون عرض بکنم که فقط خلاصه نشه بحث ما. من توی مباحثی که در جلسات گذشته داشتم بارها تأکید کردم به انس با قرآن. در بحث خالقیت هم تأکید کردم که قرآن رو بحث خالقیت حساسه و تکرار کرده بحث خالقیت، و خدمتتون عرض کردم که خالقیت از زوایای مختلف توی قرآن مورد بررسی قرار گرفته، ولی بخشی از این زوایا که بخش قابل توجهی هم هست تکراریه. گفتم رو تکرارهای قرآن حساس بشیم. من روی این نکته تأکید دارم که تولید علم در حوزه تربیت توی نوع استفادهش از آیات و روایات مثل قصه فقه و اجتهاد در فقه مصطلح نیست. اگر کسی بخواد تو حوزه تربیت وارد بشه در حد یه کارشناس یا در حد یه مجتهد تربیتی، نمیتونه بدون جدی گرفتن قرآن ورود پیدا بکنه به این مسئله. ببینید اینجوری نیستش که مثل فقه بگیم مثلا چند تا آیه الاحکام داریم، مثلا 500 تا 600. خب تو این 500 600 تا آیه الاحکام بلد باشی، زیر و زبرش و تفسیرش و واژه هاش و شأن نزول و روایات ذیلش و اینها، تو فقه مصطلح تاکید میکنم همین فقه مصطلح حوزوی ها، تو دیگه نیازی به بقیهش هم نداری. روایات هم اگر بری سراغ روایات فقهی، یعنی مثلا شما باب جهاد با نفس وسائل رو نخون، خب روایات، حالا اسمشو من دوست ندارم بذارم روایات اخلاقی، چون با اون معنای واقعی فقه همه اینا فقهیه، ولی اون فقه گسترده. حالا روایات اخلاقی وسائل و شیعرم نخون، تو روایات فقهی صرف وسائل و شیعر رو بخون، تمام دیگه. اما تو تربیت اینجوری نیست. بعد فقط هم خوندن نیست، جدی گرفتنه. ببینید ما توی آیات الاحکام اگه دقت کرده باشید، مخصوصا بعضی از آیاتی که از دلش اصول فقهی یا قواعد فقهی بیرون میان، یعنی بطنن در بطن شما رفتیم سراغش، انواع اقسام تحلیل ها و تفاسیری که میشه روی این آیه آورد یا روی این روایت آورد و رفتیم سراغش. ما مثلا یه آیه تو سوره حجرات درباره خبر واحد داریم که معروفه. ببینید چقدر درباره اون آیه حرف شنیدیم، کتاب خوندیم، کتاب نوشتیم، مگه رهاش میکنیم؟ هر کسی رسید به بحث خبر واحد، انجاکم فاسقون به نبعین رو آورد. یا مثلا تو مباحث اصول فقهی یا قواعد فقهی، شما لا ضرر و لا ضرار رو ببینید چقدر کتاب دربارش نوشته شده، یعنی چقدر پایان نامه نوشته شده فقط برای قاعده لا ضرر، قاعده ید چقدر نوشته شده. استصحاب رو ببینید چقدر ما تو کتابای اصول فقهی درباره استصحاب حرف داریم. بعد مستند استصحاب چیه؟ اصلی ترینش اون روایت لا تنقض الیقین بالشک، یعنی جدی گرفته شده. آقایون نمیدونم معنای جدی گرفته شدن رو الان منتقل کردم، واقعا الان یه نفر بره فقط قاعده لا ضرر رو نگاه بکنه، اونجا درست جدی گرفته شده، من نمیگم اشتباه جدی گرفته شده، اونجا درست جدی گرفته شده. مگه وقتی که اهل بیت علیهم السلام میفرمان علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، با ما شوخی دارن؟ اونا وقتی یه اصل به ما یاد میدن، اون اصل حکم الماس رو داره، مگه میشه به این راحتی رهاش کرد؟ اهل بیت علیهم السلام به ما اون اصل رو دادن و بهش به ما گفتن که تفریع کنید، فروعاتتون از دل این اصل بیرون بکشید. ولی مگه اهل بیت علیهم السلام درباره فقط قاعده لا ضرر و استصحاب و نمیدونم اینجور چیزا گفتن علینا به القاء الاصول؟ مسئله ما توی تولید علم اینه، دقیقاً اینه. ما یه سری آیات رو برای یه سری از مصادیق جدی گرفتیم، بعد آیات و روایات دیگر رو رها کردیم، از کنارشون رد شدیم، نهایتش برای یه سخنرانی ازش استفاده کردیم، خودمون رو نکشتیم برای اون آیه و روایت. نسل به نسل آیه انجا کن فاسق به نبه ان رو آوردیم، هر نسلی یه چیزی گذاشت روی مطلب نسل قبلی، چقدر خوب، چقدر خوب شد این اندوخته هزار ساله فقهی ما که بهش افتخار میکنیم. همون شما بیاید این همه آیه که تو حوزه تربیته از دلش چقدر مطلب میشه بیرون آورد. شما فرض کنید ما میگیم مثلا فقه هزار ساله، یه دهمش میشه چند سال؟ 100 سال. یه دهم از این کاری که روی فقه به معنای مصطلحش تو حوزه شده، یه دهم رو تربیت شده بود. یعنی 100 سال از کنار آیات و روایات مربوط به مباحث تربیتی رد نمی شدیم به راحتی، منبریش نمی کردیم، منبریش نمی کردیم. ببین آیه انجا کن به نبه فاسق به نبه این منبری نیست، برای کجاست؟ کار علمیه، برای درس خارجه، برای پایان نامه است، برای مقاله است، برای پژوهش‌های علمیه. شاید یه منبری هم رو منبر ازش استفاده بکنه برای اینکه بگه آه هر خبری رو قبول نه. اما اصل این آیه کجا اومد؟ اونجا. یا مثلا درباره بی، ما یه درباره عقود، اوفو بل عقود. شما ببینید تو کتاب های مکاسب سر این چقدر بحث میشه، اوفو بل عقود، احل الله البی. ببینید سر همین 3 تا کلمه چقدر بحث شده. یا مثلا بحث شرط عند شروطهم چقدر بحث شده. تصورش رو کنید 100 سال توی حوزه با همین حساسیت درباره آیات تربیتی سبک زندگی، چه تو حوزه مبانی، چه تو حوزه اصول، چه تو حوزه روش ها کار می شد. یه خود همین الان تصور کنید اصلا کتابخونه ها جا داشت برای جا دادن این کتابا. چند برابر آیات فقهی ما این آیات رو داریم؟ چند برابر؟ اصلا قابل مقایسه است؟ خود اون آیات فقهی خیلی هاشون تو کار تربیتی. شما آیات سوره بقره درباره طلاق، طرف های 230-240 این حدود هست دیگه، چند تا آیه درباره طلاق پشت سرم، برید ببینید از دل اون آن چه قوقایی میشه به پاکر تو حوزه سبک زندگی و تربیت و خانواده. الان اونجا داره چه استفاده میشه؟ از اون آیات استفاده مرسوم درباره فقه مصطلح میشه. همون آیاتی که الان به عنوان آیات الاحکامه، برید ببینید چه استفاده هایی ازش میشه کرد، چقدر باید روش کار کرد. دنیایی از مباحث حتی تو حوزه مبانی از دل اون آیات میشه به دست آورد. پرانتزه طول کشید نه؟ حرف من با شما اینه دوستان، دلیل این که ما خسته میشیم گاییقا تو این مسیر 2 تا چیزه. 1، چون این سرزمین سرزمین بکریه و اینجوری روش کار نشده، آدم میره میخواد کار کنه ماده فکری نداره، انگار باید خودش از خودش بجوشه. دلیل دوم اینه که اصلا ما اینجوری بهش نگاه نمی کنیم، اصلا اینجوری نگاه نمی کنیم. میرسیم به آیات طلاق رد میشیم. شما الان نگاه کنید تو کتابای فقهی ما میرسیم به کتاب العتق رد میشیم. بابا وایسا کجا داری میری؟ کتاب العتق دنیایی از مباحث تربیتی توشه، کجا داری رد میشی؟ آقا نه موضوع برده و کنیز دیگه، موضوع بروز نیست. چی داری میگی؟ مگه این همه مطلبی که شما تو کتابای فقهی و آیات و روایات داری، مگه همه شون همین الان مسئله شون هست؟ ولی تو میری دربارش یه عالمه کار میکنی. خواهش میکنم بیایید با هم دیگه قرار بذاریم از کنار آیات قرآن رد نشیم. ساده ترین آیات قرآن مهمترین آیات قرآن. آقا و بالوالدین احسانا، دیگه ساده تر از این رد نشید از کنارش. آقا آیه قرآنه، حتی اگه یک بار توی قرآن اومده از کنار روایات رد نشیم. اگر حوزه تصمیم نگیرد نوع برخوردش با آیات و روایاتی که در حوزه فقه نیست، اگر تصمیم نگیرد نوع برخوردش با این آیات و روایات را تغییر بدهد، هیچ اتفاقی، تأکید میکنم، هیچ اتفاقی تو عرصه تولید علم نخواهد افتاد. هیچی، حتی یک وجب پیش نخواهیم رفت. نمیگم یک قدم ها، حتی به این مبالغه نمی کنم، اصلا اینجا احساساتی و هیجانی نشدم، حتی چهار انگوش پیش نخواهیم رفت، در جا خواهیم زد، عقب گردم خواهیم. باید بپذیریم اینا همون چیزایی هن که باید روشون کار کرد، مثل فقه، با همون روش فقهی مثل فقه باید بشینیم روش کار بکنیم. خب ما 7-8-10 جلسه درباره خالقیت صحبت کردیم، واقعا من دوست داشتم بیشتر صحبت کنم. دیشب با یکی از رفقا مشورت میکردم، میگفتم من هنوز به دلم ننشسته، هنوز حس میکنم باید بیشتر حرف بزنم، ولی از این ورم نمیخوام بچه ها احساس کنن دارم حرف تکراری میزنم. من این تکراره لازم میدونم، خودم لازم میدونم، ولی واقعیتش نمیدونم شما کشششو دارید یا نه. یعنی به من بگید بشین تک تک آیات تکراری که درباره خالقیت هست و بشینیم با هم بخونیم. میگم هستم آقا، یه 20 جلسه شاید بکشه، من که هستم کیفم میکنم، ولی نمیکشید آقا، چیکار کنم؟ نمیکشید، تعارف ندادیم دیگه. آقا تکراری شد، برو. همینه، من همینو میگم، نگو، نمیری تو خونه هم که بشینی خود وقت بذاری، که تو خونه هم که میگی که خب اینه که تو سوره قبلی گفت قربونش برم خدایا، تکرار باشه شنیدیم، ولی خب دیگه تصمیم گرفتم رد شم. به این امید که شما میرید جدی میگیرید. حرف من تو پرانتز چی بود؟ خواهش میکنم، التماس میکنم با قرآن رفیق بشید. چجوری بهتون بگم؟ یکی از رفقا اومد گفتش من اینو میخوام بهتون بگم برای تجربه، بگید. خب شما که گفتید که بعد نمازاتون قرآن بخونید، بعد هر دو رکعت نماز شبم یه صفحه دو صفحه قرآن بخونی، من شروع کردم روزی یه جز دارم قرآن میخونم به راحتی. شد. حالا واقعا شدنی، کار زیاد سختی نیست کسی روزی یه جز یه جز و نیم قرآن بخونه، کار سختی نیست. ولی خواهش میکنم اونایی که شروع کردن، انشالله همه شروع کردن دیگه، چون قرار گذاشتیم با هم دیگه، نه الان کسی نیستش که مثلا روزی یه حزب بخونه، که دیگه همه معمولا یه جز، سه چهارم جز اینا رو راحت میخونن دیگه، چون قرار مدار با هم دیگه گذاشتیم. اما بیاید این قرار رو با هم دیگه تأکیدش کنیم، تشدیدش کنیم. یه وقتی رو در طول روز برای تفکر و تدبر توی قرآن بذاریم. انقدر به فهمتون برکت میده، انقدر فهمتون رو باز میکنه. اصلا کلید باز شدن فهم قرآنه، کلید باز شدن فهم روایاتم. من اینو ضمانتی حاضرم بنویسم امضا کنم، کسی به خاطر خدا تصمیم بگیره قسمتی از روزش رو اختصاص بده به تدبر و تفکر روی آیات و روایات، به سال نمیگذره، به سال نمیگذره، احساس میکنه پنجره های فهم و درک یکی یکی داره به روش باز میشه، اینو میفهمه، درک میکنه، حس میکنه از بنبست خارج شده. من دوستانی که میشناسم میدونن اهل اینجوری حرف زدن نیستم، اگه دارم میگم با سلولای بدنم اعتقاد دارم و میگم. بیایید قرار بذاریم آقا یه وقتی در طول روز رو بگذاریم برای فکر کردن، تدبر کردن روی آیات و روایات. حتی اگه اون موقعی که شروع کردین دیم، حالا عباسی گفت تدبر آوری، خب چی داره میگه؟ میگه زالکل کتاب الله ریب فیه هدن للمتقین دیگه. باش، عیب نداره. بهتون گفتم این تعبیر ذوقیه، میخوایدم قبول نکنید. گفتم قرآن ناز داره، باید نازش بکشی. به این راحتی خودش رو نشونت نمیده. عیب نداره آقا. متوجه نشدی؟ بناس رو قرآن فکر کنیم دیگه. هدر که نرفت وقته که. الان تدبر کردی، خدا برات یه چیز نوشتی که خدا که به دهکارت نمیمونه. یه ثوابی بهت داد، یه خود درخت های بهشتیت بیشتر شد، دوتا حوری بیشتر شد، به دهکارت نمیمونه. ولی من اینو ضمانتی بهت گفتم، قسمتی از روزت رو صدقه ای نها. میگن صدقه که میخوای بدی یه جوری بده که معلوم باشه. طرف میگرده یه 1000 تومانی، الان 1000 تومانی هم گیر نمیاد، 1000 تومانی در میاره، میده صندوق صدقات، میره مشهد و میاد میخواد از چپ کردن و مریض شدن و نمیدونم با آدم ناجور مواجه شدن و تصادف کوچیک و بزرگ، همه اینا در امان باشه، خونش هم دزد نزنه. بعد میاد 1000 تومان هم اندازه، میره گوشش پاره است. خب نه، این جوری نه. خدا باشه دو دقیقه بذار، منت سر خدا نذار، یه وقت ویژه بذار. اگه به من بگی این چقدر باشه برای تدبر، برای خوندنه که گفتم دیگه عددی دارم میان، بین 3-4 روم جز تا یه جز رو میتونیم. بعدم یاد دادم بیادم دیگه، بنا شده نماز شب رو که هیچ وقت ترک نکنیم. بعد هر 2 رکعت نماز شب 2 صفحه قرآن، این میشه 10-12 صفحه، شد نصف و زد بالا، هر جزی 20 صفحه است، نصف و زد بالا. بعد نماز ظهر و عصر 2 صفحه، بعد نماز مغرب شام 2 صفحه، شد 16 صفحه. تموم شد دیگه. دیدی چقدر راحت؟ به همین راحتی، وقتی هم نمیگه. خب این از تلاوت. برای تدبرم کمش 20 دقیقه وقت بذار. من توصیه‌ام اینه که بعد نماز هاتون این کار رو بکنین. اصلا انگار بعد نماز اگه سحرم که باشه، این بخشی از این تدبر برای سحرم باشه که دیگه معرکه است. اینم 20 دقیقه اصلا به جایی هم بر نمیخوره. از چی بزنید؟ از فضای مجازی بزنید. دوباره انگار بعضیا از اون قراری که با هم دیگه گذاشتیم که چیزا رو حذف کردن، انگار دوباره اضافه شده. آره دوباره این انتخابات ریاست جمهوری اومد و بعدش چی اومده؟ آقا همین امروز برید دوباره سراغ کانالاش و گروه‌ها، دونه دونه حذف کنید، اونا رو قشنگ حذف کنید. از چی بزنیم به قرآن برسیم؟ از اراجیف شبکه‌های اجتماعی می‌خوایم بریم و بزنیم بپردازیم به حرف خدا. اکثرا اراجیفن، دروغ، نمیدونم تبلیغ. پای تبلیغ تلویزیون نمیدونم نگاه میکنم، پای تبلیغ تلویزیون نمیشینید که شما. ها از این چیزا بزنید بشینید. اینا وقتش گیر اومد. برای حدیث چی؟ برای حدیث هم وقت بذارید. از قرآن شروع کنید، برای حدیث هم وقت بذارید. من الان تعهد قرآن رو ازتون گرفتم، میخوام مشتری بشید، میترسم در برید. الان تعهد قرآن رو گرفتم، بعدش مشتری شوی، خودتونم سراغ حدیث میرید. صلواتشو بفرستی. گفتیم که خدا خالق همه چیزه، خالق ماست، خالق عالم هستیه، خالق هر چیزیه که عنوان شیء برش صدق میکنه، خالق و کل شیء. و و خالقیه که خلقتش مستمر دائمیه. گفتیم اینجا اون نقطه تلاقی میان ما و تفکر غربی است. نقطه تلاقی چی بود؟ گفتیم اونا میگن خدا خالق لاهوتی ساعت سازه، ساخت و رفت پی کارش. ما میگیم نه، ساخت و کل یوم هو، شما میگید فیشن، این ادامه داره. و نقشه ارتباط ما با عالم رو فقط کسی میتونه طراحی کنه که به همه هستی علم داشته باشه، اشراف داشته باشه، به تمام نیازهای ما، به همه چگونگی عالم، چگونگی ما علم داشته باشه، و هیچ کسی جز خالق همچین اشرافی نداره. جلسه نهم رفتیم درباره نفوذ و حاکمیت اراده خدا بر همه عالم صحبت کردیم. گفتیم بدون اراده خدا برگی از درخت نمیفته. حالا شما چه فعل انسان رو مخلوق بدونید چه ندونید، وارد این بحث کلامیه نشدیم که آقا فعل انسان مخلوقه یا نه، اصلا وارد این نشدیم. اما در این که انسان هیچ کاری را چه خوب چه بد نمیتواند بدون تأیید اراده الهی انجام بده، آیات و روایات کاملا واضح و روشن این رو مشخص کردن و تردیدی درش نیست. گفتیم وقتی اراده خالق تا این اندازه در متن خلقت حضور داره، تربیت بدون فهم قانون اراده خدا ممکن نیست. در اصل تربیت یعنی نقشه فهم اراده الهی. خدا کجا اینا رو گفته؟ تو عالم وحی، تو کلام وحیانی قرآن، تو کلام متصل به وحی اهل بیت علیهم السلام. اینجا یه سوالی پیش اومد درباره این که خب شما اراده خدا رو دارید میگید در همه چی نافذه، حتی در کارهای بد، یعنی انسان یه کار بدی میکنه اگه خدا اراده بکنه نمیتونه، اراده نکنه نمیتونه اونو انجام بده، باید امضای خدا باشه. این شرور و این ظلم و ستم هایی که در دنیا هست، چیزی که یه جلسه که جلسه دهم بود مفصل درباره این بحث کردیم که حالا چون خیلی ذهنتون درگیر شد و بعضیاتون هم متن نوشید، گفتگوی با خدا نوشید و اینا، دیگه مرورش نمی‌کنیم. جلسه 11 بحث نظام اسباب و مسببات عالم مطرح شد که خب شما وقتی میگید اراده خدا این گونه نافذه، پس نظام اسباب چی میشه؟ انگار یه جورایی نظام اسباب و مسببات اصلا رفت. گفتیم اولا خدای خالق خدای مسبب هم هست و همه سببهایی که او آفریده در چنته علم ما نیست و خودش مسبب الاسبابه. اگر شما نظام اسباب رو طوری تعریف کردید که دست خدا بسته شد، ید الله مغلول، همیشه تفکر یهود، اینکه اراده خدا ذیل حکمت الهی است در این تردیدی نیست. اینکه اینجوری نیستش که خدا دل بخواهی بخواد عمل بکنه، مثل دل بخواهی انسان که تحت تأثیر هوای نفسش، تحت تأثیر جهلش، تحت تأثیر نقصش محقق میشه، در این تردیدی نیست که خدا مثل ما نیست. اما اینکه اراده خدا بالای همه اراده هاست و نظام اسباب و مسببات دست خدا رو هم نمی بنده و خود این اراده مسبب الاسبابه، یعنی بالاتر از سبب، در این هم تردیدی نیست. مواظب باشیم عالم رو یه جوری تعریف نکنیم که انگار گتره‌ایه و هیچ حساب و کتابی نداره. این تعریف تعریف دینی نیست. یه جوری هم تعریف نکنیم که انگار نظام اسبابی که ما میشناسیم، اون اسبابی که در چنته علم ما میاد، یه جوریه که دیگه دست خدا بسته است، که دربارش آیات و روایتش هم گفتیم. اما جلسه 12 یه بحث مهمی رو مطرح کردیم. گفتیم خدا بین خالقیت خودش و عبودیت انسان یه رابطه برقرار میکنه. از دل رابطه مستقیم خالقیت خدا و عبودیت انسان دو تا نکته مهم میشه بیرون کشید. یک، برای تقویت روحی عبودیت در مردم باید روی بحث خالقیت تأکید کرد. یعنی شما هر چقدر بحث خلقت رو تأکید کنید، انگار دارید روی روحیه عبودیت مردم کار میکنید. نکته دومم، در تبیین مبانی تربیت هم باید رو بحث خلقت حساسیت ویژه داشت، که گفتیم یکی از برگای برنده ما دقیقا همینجاست. اونجایی که میخوایم مواجهه بکنیم با تمدن غربی، باید تو بحث خالقیت غرب رو رها نکرد، تکلیفش رو مشخص کنه. ممکنه گیر دادن ما به غرب نتیجهش بشه الحاد او، ولی او رو باید از نفاق بیرون کشید. یکی از مشکلات بزرگ ما امروز توی مواجهه با غرب نفاق غربه. چرا بعضی از مسلمان ها حرف تمدن غربی و علوم انسانی غربی رو پذیرفتن؟ چرا میگن چرا شما اینجوری بدبینانه بهش نگاه میکنید؟ مگه اونا خدا رو قبول ندارن؟ مگه اونا متدین نیستن؟ بعضی هاشون اتفاقا مسیحی های خیلی پایبندی هم هستن. به خاطر این نفاق تمدن غربیه. تمدن غربی حرف خدا رو میزنه، ولی خدای خالق ساعت ساز. ممکنه ما اگر گیر بدیم تو بحث خالقیت که باید گیر بدیم، غرب بزنه زیر پل خدا بگه اصلا نخواستم هیچ، اینم قبول ندارم. باشه، اتفاقا خیلی بهتر میشه اینجوری. واقعیتش که قبول نداره. تمدن غربی یقینا یک تمدن الهادیه. اگر کسی تمدن غربی رو یک تمدن مسیحی بدونه اشتباه میکنه. تمدن غربی یک تمدن الهادی خدا انکار بی شک و تردید. اما باید نمایش خدا باوری رو بازی بکنه تا بتونه مشتری جذب بکنه. من اتفاقا معتقدم گیر دادن به بحث خالقیت یکی از لوازم اصلی رویارویی موفق با دنیای غربه، تا تکلیف ما رو با دنیای علوم انسانی غربی مشخص بکنه. در جلسه 13 درباره خالقیت خدا و خلقت هدفمند صحبت کردیم که اینم بحث مهمی بود. گفتیم وقتی ما بپذیریم که خدا خالق است، خالق ماست، خالق نیازهای ماست، خالق چگونگی ماست، اوست که هدف رو مشخصم میکنه. خدا صنعت، خدا نسبتش به ما نسبت خالق، نه صرفا صانع. صانع هم هستا، ولی خالق یعنی به این معنا که ما نبودیم، ما نبودیم، لم یکن شیئا مذکور. او ما رو آفرید، هستی داد به ما، چگونگی داد، راه رسیدن به اون چگونگی رو مشخص کرد، هدف رو مشخص کرد، و خودش هم به ما گفتش که هدف این است، راه رسیدن به هدف هم این است. خب اگر تربیت هدف یکی از ارکان اصلیش باشه که هست، اصلا مگه میشه بدون هدف تربیت رو نقشه تربیت رو کشید؟ امکان نداره. اگر کسی گفت من نقشه تربیت دارم، اولین سوالی که بعد ازش بپرسین اینه که این تربیت تو بناش منو به کجا برسونه، هدفش چیه؟ اگر خالقیت رو پذیرفتیم و خالقم گفت من برای خلقت تو هدفی دارم، اون هدف میشه جزء هویت من. اینو تو جلسه 14 بررسی کردیم. اصلا من نمیتوانم بدون رسیدن به اون هدف هویت انسانی خودم رو حفظ کنم. بحث حیات رو مطرح کردیم. گفتیم انسان در مسیر هدف عبودیت و بندگی که قرار میگیرد، هویت خودش را پیدا میکنه و بدون اون اصلا دیگه هویت انسانی نداره. گفتم که ما تکوینا مجبوریم که آفریده بشیم، چون اصل آفرینش در اختیار ما نیست. تکوینا مجبوریم که به هدف بندگی آفریده بشیم، چون انتخاب هدف هم در اختیار ما نیست. تکوینا هویت ما به هدفی که برامون تعیین شده گره خورده، ما نمیتونیم از این وابستگی رها بشیم. ما تکوینن مجبوریم به رسیدن به این که برای رسیدن به هدفی که خدا مشخص کرده، از راهی که خدا مشخص کرده بریم. انتخاب راه هم در اختیار ما نیست و تکوینن مجبوریم بین راه خدا و غیر خدا یکی رو انتخاب بکنیم. یعنی این اختیار داشتن هم در، یا حق انتخاب داشتن هم در اختیار ما نیست. ما مجبوریم انتخاب کنیم. و اگر کسی به این اجبارهای تکوینی قائل باشه، به یه جبر دیگه قائل میشه، اونم که ما مجبوریم برای رسیدن به هدف تن به شریعت خالق بدیم، چون شریعت خالق همون راهیه که انسان رو به هدف میرسونه. و زندگی با محور شریعت، گفتیم صرفا یه سبک زندگی کنار سبک زندگی های دیگه نیست. شریعت در این معنا سبک زندگی به معنای حقیقیشه. یعنی اگر کسی با شریعت زندگی نکنه از زندگی محرومه. اینجوری نیست یه سبک زندگی دینی داشته باشیم یه سبک زندگی غیر دینی، یا سبک زندگی داریم که دینیه، غیر از سبک زندگی دینی ما یه سبک مردگی داریم، ولی مجبوریم دیگه، زندگی مصطلح شده بهش میگیم سبک زندگی دینی، چون طبق آیات و روایاتی که خوندیم اصلا به کسی که در مسیر شریعت قدم بر نمی دارد انسان گفته نمیشه، زنده گفته نمیشه، مرده است ولی حالا داره نفس میکشه. و در جلسه 15 هم گفتیم خدا بحث هدایت رو همراه با خلقت بیان کرده، یعنی خالقی که به حق خلق میکنه، عبث و بیهوده خلق نمیکنه، بعد از خلقت هدایت هم میکنه. پس صرفا ترسیم هدف نیست، هدایته. هدایت هم دو نحوه، تکوینی و تشریعی، یعنی جوری خلق کرده است عالم را که انسان بتواند به هدف عبودیت برسه، عالم را نه فقط انسان را. این میشه هدایت تکوینی. و جوری شریعتش را تنظیم کرده است که انسان بتواند به هدف عبودیت برسد. هدایت هم به سوی چیز، به سوی صراط مستقیمه که دربارش صحبت کردیم، یه جلسه هم درباره خلقت لامنشای حرف زدیم که جمع خیلی از مباحثی بود که گفتم، و در جلسه 17 که جلسه قبلی بود این نکته رو خدمتتون عرض کردم که مواظب باشیم درباره مباحثی که اینجا داریم گفتگو میکنیم ذهنمون نره به این سمت که ما با تک تک این مباحث باید جواب کسانی رو بدیم که این مباحث رو قبول ندارن. ما این مباحث رو داریم میگیم برای خودمون، تکلیف خودمون با خودمون مشخص بشه تا با اعتقاد و با ایمان توی این مسیر قدم برداریم. این یه خلاصه ای از کل بحثایی بود که ما از جلسه، اگه اشتباه نکنم، 34 تا 50 داشتیم. خب من یه دقیقه دیگه یه نکته بگم، اگر سوالی هست در خدمتتون هست. اون یه دقیقه اینه، ما الان از بحث خالقیت عبور میکنیم به لطف خدا و وارد بحث ربوبیت میشیم، البته اگر سوال وقتگیری نباشه. اما درخواست من اینه که لطف کنید شده یه رفیقم پیدا بکنید توی کلاس، حتی خارج کلاس، برای اینکه این مباحث تو ذهن باید خیس بخوره تا تثبیت بشه. یه برنامه‌ای برای مباحثه درباره این حرفا داشته باشید تو گروه‌هایی که دارید. من بعض وقتا این گروه‌ها رو می‌بینم همچین جون نداره، همچین خبری توش نیست. این که میگم اون هیجان منتقل شده یا نه ها، همینجوری نمیگم، به قیافاتون نگاه میکنم، بعد تو گروه ها باید یه نگاهی میکنم، یه پرسجویی میکنم، نم نه اون هنوز بیقراریه منتقل نشده، عادی دارید باش برخورد میکنید. من خواهش میکنم چون این بحثا در ادامه خیلی به کارمون میاد و ما خلاصه هم گفتیم، یه مقدار فضای بحث روزانه‌تون رو تو گروه ها یا اگه یه رفیق دارید یه وقتی بذارید با هم درباره این تو فضای مجازی یا تو فضای حقیقی گفتگو بکنین، به نظرم برکت این بحث ها رو خیلی زیاد میکنه. یه صلوات بفرستید. بفهم این میکروفون رو بگیرید.
قسمتی که توی نسبت شریعت با عبودیت و هویت انسان بود، این چند تا جبری که مطرح کردیم، 6 تا، به نظر تو این جبرش، یعنی هم لفظ جبر، حالا نمیدونم مرادف دارید یا ندارید، اصلا نوع ارائه بحث یه مقدار زننده نیست؟ یعنی الان شما گفتیم برای خودمون گفتیم، برای دیگران نگفتیم، و یعنی حتی مثلا برای خودمونم مطرح میکنم، مجبوریم که اینجوری. این واقعا همون روشیه که اهل بیت خواستن مثلا برای مردم بیان بکنن و اینها، یعنی اینجوری ارائه بحث میکردن، یا نه ما خودمون داریم از بالا واقعیت رو میبینیم و میخواییم اینجوری بگیم؟
دارم فکر میکنم واژه جایگزین حرف قابلی نیست. اختیاری نم قابل تحمله، بهش فکر نکردم. من کلا از واژه جبر خوشم میاد ولی اختیارم به که باشد دست یار.
اینو زیل همون سوالی
فکر نکردم
که یه بار پرسیدم که ما مثلا برای خودمونم این مواسم رو تر میکنیم این شکلی شاکله بگیره ذهنمون، بعد یه وقت بریم مثلا مواجه بیرونی با مثلا افرادم داشته باشیم، میگم من چرا به دنیا آمدم، چرا خلق شدم؟ خب این که همون مجبوریمه دیگه، ما چی جوابشو بدیم اینا؟
من تأکید میکنم در پاسخ به شما واژه جایگزین، همین الان هم دارم میگردم واژه جایگزینشون، گفتن اختیار نداریم. نه خب حرف قابل تحمل از این جهت که 6 تا جبر رو پشت سر هم آوردی، ما البته اینو تأکید میکنم، ما این ادبیات مواجهمون با این بس تو عموم مردم نیست، یه واقعیت و لخت و عریان گفتیم، مجبوریم دیگه تو اینا، مجبوریم آقا، تو اختیارش هم مجبوریم. خب برای حالا این که میگم قابل تحمل، شاید با این ادبیات به مردم بگی براشون سنگین باشه، به قول شما حالا زننده باشه. من الان واژه جایگزین ندارم.
الان غیر از
شما دارین؟
نه من خودم هم که این شوفه تو ذهنم
بوده. قشنگ جبر را
زمین به نظرم این تیکه جبر یه مقدار، یعنی اون دفعه هم پرسن گفتین کاری اصلا سوال یه دقیقه ای نیست، ولی خب اینم تو ذهن خیلی از نوجوانای ما هست. من که اختیاری نداشتم که به دنیا بیا آفریده شو، اگه دست من بود من نمیخواستم آفریده بشم. و اصلا مثلا این مباحث کمال، اومدی به کمال برسی و به هدف برسی و...
نه اون بحثایی که قبل از جلسه تو گرده داشتیم گفتم حواستون باشه که خیلی از این سوالات واقعا سوالات منطقی نیستن که جواب منطقی بخواد. اینم توی یکی جلسات مفصل دربارش بحث کردیم، مثلا اون کاری به این قصه نداره. بسیاری از این موارد مسئلهشون مسئله منطقی نیست. از شما هم جواب منطقی نمیخوان، جواب منطقی هم بدی خیلی هاشون قبول نمیکنن، قلبشون هم باشون آروم نمیشه، ولی باز فکر میکنم بهش. گفتم قابل تحمل بود.